نستعينه من أمرنا على بعض ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و تقوا سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند سوگواری ها و عزاداری های همه ما را در ایام عاشورای حسینی مورد قبول خودش قرار بدهد و همه ما را از سوگواران راستین سالار شهیدان مقرر بفرمایید. سلسله مباحث ما در زمینه کار و تلاش و آداب کسب و کار و فعالیت در زندگی بود. در یکی دو خطبه به این بحث اشاره کردیم که اسلام بر کار و تلاش هم در قلمروی مسائل عبادی و معنوی و هم در مسائل مادی و اقتصادی تأکید زیادی دارد و در روایات و احادیث فراوان این مسئله مورد تأکید قرار گرفته بود. اگر به یاد داشته باشید در خطبه چند خطبه قبل گفتیم که وقتی که ما به روایات مراجعه بکنیم ببینیم چه ارزشی و اهمیتی برای کار بیان شده است و ارزش و ثمرات فعالیت و کار در روایات متعدد ذکر شده. در روایاتی آمده بود کار و تلاش در حد عبادته، در حد جهاد در راه خداست، یک طاعت الهی است. در روایاتی آمده بود که انسان فعال و پرتلاش در رده شهدا و صدیقین قرار دارد. در روایاتی آمده بود کار برای اداره خانواده و زندگی و جامعه کفاره گناهانه. آدم از بیکاری دست برداره برای کار بکنه، میگه کفاره گناهانه. و در روایاتی آمده بود که خداوند درهای بهش را به روی کسی که برای اداره زندگی، برای پیشرفت جامعه کار میکنه باز میکنه. درهای بهش را خدا به روی اونها باز میکنه. و در نهایت در روایاتی آمده بود که آدم فعال روز قیامت محشور میشه در حالی که چهره او مثل ماه شب 14 است. و در روایاتی آمده بود که خداوند انسان فعال و پرکار را دوست داره. اینا روایاتی بود که در جلسات قبل آمده بود، یا اینکه خدا نگاه لطف داره و نظر رحمت میافکند به انسانی که تنبل نیست، کار میکنه. اینا 12 تا عنوانی بود که در روایات آمده بود. خب همش خیلی جهده هست، خیلی راه گشاره. منطق اسلام اینه که فرد وقتی که میتواند باید کار کنه، کار سالم مفید در خدمت خانواده و در خدمت جامعه. این در روایاتی بود که قبلا این مضامین را ما بعضی روایاتش هم رو خدمتتون عرض کرده بودیم. حالا همین بحث رو ادامه بدیم ببینیم اسلام این طرف تأکید فراوان داره که آقا فعال باش، با انگیزه باش، کار بکن، البته کار سالم و درست و در خدمت خانواده و جامعه. در نقطه مقابلش اون وقت در با عنوانهای مختلف اسلام تنبلی، بیکاری، بیاری، تنآسایی محکوم کرده. حالا یک نوعش این بود که با بهانه عبادت بخواد کسی کلن کار رو بذاره کنار. اینو قبلا گفتیم. آقا اسلام اونقدر تأکید بر کار داره و تلاش داره، فرهنگ کار داره که اگر کسی بهانه رو عبادت قرار بده، دیگه این بهانه غلطیه. این بهانه رو پیغمبر اکرم و ائمه ما از دست آدم ها گرفتن. یه آدم هایی پرچم عبادت رو بلند کردن، گفتن ما با این بهانه میخواییم کار نکنیم، روزی هم دست خدا. به شدت پیامبر خدا و بزرگان دین ما در برابر این منطق روحانیت و گوشه‌گیری ایستادن. این یک. دو، این که در روایات روی مسئله چند تا بحثه که من بعضیش امروز میگم، بعضیش هم خطبه‌های بعد، رو مسئله کسالت و تنبلی نقطه مقابل نشاط و فعالیت چقدر ما روایات داریم و آیات داریم. از یک سو میگه کار، نشاط، تلاش، سرزندگی، فعالیت برای رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، از یک طرف هم به شدت نکوهش میکنه آدم های تنبل، کسل، بی انگیزه، بی حال، بی رمق. برای وقتی کسی فرتود شده، فرسوده شده، مریضه، نمیتونه، خب اون معذوره. اما اگر کسی بدون عذر فعالیت و نشاط و تلاش و کار را بگذاره کنار، به شدت مورد نکوهش قرار گرفته، چه در امور دینی، چه در امور دنیایی و زندگی اقتصادی. دنیاییست اینجا از روایات و هشدارهایی که بزرگان دین ما و اولیای دین ما دادن، مخصوصا برای جوان. بیاد با بیحالی بخواد جوانیش رو سپری بکنه، با رفقای ناباب بخواد بهترین فصل زندگیش را به کارهای عبث و بی‌حاصل سپری بکنه، به شدت این نکوهش شده. حالا من به عنوان نمونه چند روایت را در همین محور عرض میکنم. این روایت از امام باقر سلام الله علیه هست که فرمودند که اینی لعنقض الرجل یکون کسلان عن امر دنیا فهو عن امر آخرته اکثر. دقت کنید، میگه من امام باقر میفرماد من به شدت نفرت دارم از انسان کسل، بیحال، تنبل در دنیای خودش. تصریح میکنه امام، آدم تنبل تناسایی که تو کار زندگی خانوادگی و دنیای خودش انگیزه و تلاش نداره. امام باقر میفرماید من به شدت نفرت دارم از انسان کسل و تنبل و بیحال در کار دنیای خودش، در کار دنیای خودش. بعد ادامه میده امام باقر میفرماید فهوه فی ان امر آخرتی اکثر. آدم تنآسا و تنبل، این آدم اگر در دنیای خود تلاش نمی کنه، حتما در آخرت هم تنبل خواهد بود. در یه روایت دیگه اینجور تعبیر آمده که میگه کسل، کسالت و تنبلی با در امر دنیا، با کسالت و تنبلی در امر آخرت، اینا همراه هست. آدمی که روحیه داره و حال داره و نشاط و انگیزه داره و پرتلاش در کار زندگی، این آدم میتونه تو کار آخرتش هم پرتلاش باشه. آدم تنبل تو همه چیز تنبل میشه غالبا، البته اینجور. این در روایتی از امام باقر آمده، از ائمه دیگه آمده من کسل لم یعد حق الله، کسی که کسالت ببرزه، تنبلی را پیشه بکنه، این نمیتونه حق خدا را ادا بکنه. و و نمیتونه حق مردم هم رو ادا بکنه. انسان در قبال مردم، خانواده حق وظیفه داره، اونها بر او حق دارن. ادای حقوق الهی و ادای حقوق مردم و خانواده، همه اینها گره خورده به آدم پرکار با انگیزه و با نشاط. در جای دیگری به صراحت باز داره امام میفرماد، امیرالمومنین میفرماد که لا تکسل عن معیشتک فیکون کلن علا غیر. میگه مبادا که تو کار زندگی و اقتصادی خودت کسل و تنبل باشی، بعد بشی کل بر دیگران، سربار دیگران بشی. اسلام به شدت مضمون میدونه که آدم سربار دیگران بشه. میتونه کار بکنه، میتونه تلاش بکنه در تجارت، در علم، در دانش، در هر شغلی و حرفه‌ای میتونه، ولی انجام نمیده. اسلام میگه این کار تو مبغوض خداست. این تعبیر کسل، تعبیر فراغ و تنبلی به شکل دیگری هم آمده، مخصوصا در جوانی. روایات زیادی با عنوان کسل، به عنوان وجر، به عنوان فراغ و بیکاری است، تنبلی است. امام کاظم سلام الله علیه میفرماند که خداوند آدمی که زیاد بخوابه، زیاد خوابیدن یکی از نشانه های تنبلی و بیحالیه. میگه خدا آدم پرخواب تنبل را دوست نداره، نفرت داره خدا از آدم پرخواب تنبل، و خداوند بنده بیکار رو دوست نداره. آدم با تلاش میکنه کار برای خودش، کار مفید درست میکنه. البته اینو عرض کردیم، مسئولیت دولت ها و حکومت اینه که زمینه کار رو ایجاد بکنه، ولی اون یک روی سکه است. روی اصلی سکه اینه که فرهنگ کار با تو نسل جوان و جامعه ما باشه، تنبلی یک آر باشه، یک امر ضد ارزش باشه. این با توی دبیرستان، توی مدرسه، توی دانشگاه، توی کارخونه، توی خانه فرهنگ بشه، فرهنگ کار و تلاش. به خصوص در دوره جوانی روایات خاصی داریم که خداوند جوان بیکار، جوان تنبل، جوان تنعاسا، جوان که در صدد تلاش اقتصادی و فعالیت برنمیاد، این رو خدا دوست نداره. جوانی یک دوره بسیار پر ارزش در زندگی بشره. خدا دوست نداره که این انرژی، این توان، این ظرفیت معطل بماند به هر بهانه‌ای. این رو خدا دوست نداره. خداوند دوست نه، اینو باز پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند که خداوند انسان سالمی که تنبل و بیکار است را زشت می‌داند. آدم سالمه ولی تنبل و بیکاره، خدا او را زشت می‌داند. آدمی که سالمه اما نه در کار آخرت، نه در کار دنیا فعال نیست، خدا این رو دوست نداره. به خصوص اگر جوان باشه که در روایت دیگری آمده. و امیرالمومنین فرمودن ان الدنیا دار و بلیت لم یفرق صاحبها فیها قد قصاعتا الا کانت فرغته و علیه حسنتا یوم القیامه. میگه انسان دنیا جای کار و تلاش و امتحان برای بشر، و خدا و کسی که ساعتی را به بیکاری سپری کند، همون ساعت روز قیامت حسرت رو می شود. اینا روایات، یک طرف روایات که میگه کار و تلاش و فعالیت، هر فعالیت مفیدی، هر کسی به کاری باید مشغول بشه. این روایات هم میگه کسالت، تنبلی، پرخوابی، آسوده طلبی، بیکاری، بیاری، به ویژه در فصل جوانی بدترین نکوهش ها شده در روایات ها. این بود فرهنگ ما باشه. حالا اگر ما بخواییم جمع بکنیم نظر اسلام رو در اینجا، عناوین دیگری هم هست که خطبه های بعد عرض میکنن. اسلام در حالا نوع کاری که باید انسان انجام بده، اینجا دو سه تا حرف داره اسلام. یک، اولین حرف اسلام اینه که باید بیکاری رو گذاشت کنار، ولی در این حال انسان نیاز به فراغت و استراحت هم داره. این قانون اسلامه، توازن بین بیکاری و فراغت و آسایش و تفریح و کار. اون طرفش هم غلطه، آدم کار رو بذاره کنار، همه زندگیش بشه با رفقا بنشینه و بگرد و بخنده و بخوابه و راحتی و تناسایی و اینا، در حالی که میتواند. این نه. اما از اون طرفش هم کسی چنان به کار بپردازه که اصلا راحتی و استراحت و وقت فراغ و آسایش هم رو توجه نکنه، اونم خیلی نداره. اسلام میگه ساعات استراحت و آرامش هم لازمه زندگیش. این قانون کار، فرهنگ تلاش، فعالیت برای رفاه خانواده و جامعه، اما در حد لازم هم استراحت و تفریح. یک اصل تعادلی اسلامه. اصل دوم، تعادل بین عبادت و کارهای محض اخروی و فعالیت‌های دنیوی است. اگر کسی به بهانه عبادت و نماز و تلاش عبادی زندگی و اقتصاد رو بذاره کنار، به شدت اسلام موضع گرفته، قبلا گفتیم. اگر هم کسی چنان خلق در دنیا بشه و اصلا وظایف عبادی خودش رو بذاره کنار، اونم خیلی ممزونه. اونم اسلام میگه باید موازنه باشه، همسنگ باشه کار برای زندگی و کار برای عبادت. نماز، جماعت، جمعه، دعا، مراسم، اینم باید در سبد زندگی شما باشه. اسلام میگه سبد زندگیتون رو تنظیم کنید. تو این سبد زندگی و سبک زندگیتون هم کار، کار کارخانه، کسب، تجارت، دانش اندوزی، علم، چه هست، بخشی از اون باید پر بشه از کار برای زندگی، ولی یه بخش دیگران هم باید نماز و جماعت و جمعه و مراسم و عبادت و فعالیت های عبادی باشه. پس اسلام اولا توازن بین کار و استراحت رو خیلی تأکید داره. این قانون اسلام، قانون عقلیه. یه کار، استراحت، نباید به افراط برید، همش بشه بیکاری و تنبلی، یا اینکه همش بشه کار و چیزای دیگه بذاره کنار. قانون دوم، توازن بین کار دنیایی و مادی و کار عبادی. این دو تا قانون اسلامه. یه قانون سوم هم اسلام داره، اون چیه؟ و اونه که میگه که همین کارهای عادی و ظاهری و اقتصادی و فعالیت‌های درس خوندن و کارخانه رفتن و تجارت و کسب و کار، همه اینها هم در یه نگاه بالاتر میشه عبادت قرار بگیره. اینا هم خیلی هنره، کسی بتونه همه زندگیش رو عبادت بکنه. یعنی عبادت‌های به معنای نماز و روزه و جماعت و جمعه عبادت، ولی تو کارخونه هم داره عبادت میکنه، در محل کسب و کارش هم داره عبادت میکنه، تو مزرعه هم داره عبادت میکنه، تو مدرسه و دانشگاه هم داره عبادت میکنه. این هم قانون اسلام میگه اگر انگیزه رو خدا کردی، میشه همین کارها مبدل به عبادت میشه. این سه تا حرف از اسلام یاد داشته باشید: اهمیت کار، فرهنگ کار و تلاش، در عین توجه به اون نیازهای ضروری استراحت و خانواده و امثال. دو، توازن بین عبادت و کارهای اقتصادی. سوم، این که تلاش بکنید همه زندگیتون بشه عبادت. یعنی چی؟ هر یعنی این که حتی اون استراحت شما میتواند عبادت بشه. این خیلی حرفه. خدا میگه روزه که گرفتید شما استراحت که میکنید، انفاس شما هم تسبیحه، خواب شما هم عبادته. چرا؟ برای اینکه اومدی برای خدا دم از طعام و شراب فرو بستی. حالا میشه همین انگیزه رو بیارید برای تو ادارتون، برای کار میکنه، در واقع داره نماز میکنه. این خیلی ارزش بالایی است. این خیلی لطف خداست که این دروازه رو به روی ما باز کرده. منطق اسلام منطق عقلی، منطق جذاب و حرکت آفرینه. کار، تلاش، پرهیز از تنبلی ها و توازن بین کار و استراحت، توازن بین کار اقتصادی و دنیایی و کارهای خاص عبادی و تأکید بر این که همه چیز رو عبادت. حالا چطور میشه آدم تنبل میشه؟ این تنبلی دلائل و عللی داره. مهمترینش اینه که انسان افکار غلط رو بیاره تو ذهن خودش، همون فکر غلطی که روحانیت و عزلت را زمان پیغمبر مشاهده بودیم. میگه من باید عبادت بکنم، عبادت رو میذاشت جای کار دنیا. یا این فکر غلط عامل دیگه اینه کسی بگه که آقا روزی دست خداست. این عامل دوم میشه، روزی دست خداست، روزی دست خداست، خدا روزی رو میرسه. در روایات من شده میگه همون خدایی که لله جنود و سماوات و الارض، لله مقادید و سماوات و الارض، کلیدهای عالم دست خداست، همون خدای بزرگ ما را فرمان داده که کار بکنیم. همون خدای بزرگ میگه روزی شما و خانواده شما، پیشرفتش فرد و جامعه شما در گرونه که کار علمی، کار اقتصادی، کار دستی انجام بدید. اینم تفسیر غلطه. بنابراین تفسیر غلط از دین و عبادت یک عامل برای تنبلی و کنار گذاشتن کار. اتکای بر قضا و قدر و روزی دست خداست به شکل غلط عامل دیگره. اینا تفسیرهای غلطی که وجود داره. یه بخشش هم میدونی نه، این فکر غلط نیست، عادتهای غلطه، رفقای ناگامه، عدم تربیت درست برای کار و تلاشه، الگو گرفتن از پدر از دیگرانی است که اونا اهل کار نیستن. اینا علل تربیتی قصه است. بنابراین این بیکاری و تنبلی یا علل فکری و تفسیرهای غلط داره از دین، یا اینکه نه برمیگرده به عادتهای بد. مهم اینه که از کودکی در خانه، در مدرسه ما فرهنگ کار، اما کاری که در او هم دنیاست هم آخرت، کاری که در آن اندازه و اعتدال رعایت میشه، کاری که در اون قانون و قوانین دین و سلامت کار مورد توجه قرار میگیره، اینا را در کار تربیتیمون مورد توجه قرار بدیم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق شناخت معارف الهی و عمل به فرمانهای خدا و وظایف الهی و ارزشهای اخلاقی و معنوی و اجتماعی و سیاسی اسلام در همه زندگیمون کرامت بفرماید، ما را مشمول الطاف و مغفرت واسعه خودش قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهائم. العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن و سلالت النبیین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله. همه شما را در این روز عزیز و شریف به تقوا و پارسایی توصیه و سفارش میکنم. امیر مؤمنان در نهج البلاغه فرمودند: به خدا قسم، مرگ یک حقیقت است، در آن شوخی نیست، یک واقعیت است که در آن گزافی وجود ندارد. فریاد رسای مرگ در گوشهای شما تنین افکن است. فریب آرامش و آسایش امروز نخورید. سلامت و دارایی و توانایی امروز شما را فریب ندهد. به تاریخ گذشته و پیشینیان خود نیک بیندیشید. دیده اید توانگرانی که همه توان آنها با مرگ زائل شد، قدرتمندانی که قدرت آنها با مرگ زیر خاک رفت، سلامت‌هایی که با مرگ به پایان رسید. ببینید در قبرستان‌ها که چگونه همه اینها به پایان خود رسیدند و مرگ اونها را در بر گرفت. میبینید در گوشه و کنار هر روز میبینید که چگونه این انسان‌ها بر چوبهایی سوار شده اند و به قبرستان‌ها رهسپار می‌شوند و دیگران دست به دست این جنازه ها را به سمت قبرستان می‌برند. می‌دیدید که چه آرزوها در ذهن می‌پروراندند. همه اون آرزوها زیر خاک رفت، همه اون غرورها و تکبرها تمام شد، همه اون خودپسندی‌ها به پایان رسید. می‌بینید که خانه‌های اونها قبر شد و قبرهای آنها خراب شد و چیزی از آنها باقی نمانده است. میبینید که همه اموال آنها دست به دست میان وارثان تقسیم شد و به دیگران منتقل شد. الان هم ببینید آنها در برزخند، در برزخ نمیتوانند بر نامه اعمال خودشان چیزی بیفزایند و نه راه عملی به روی اونها باز است. این وضع آینده همه ما و شماست. فمن اشعر التقوى قلبه برز محله و فاز عمله. تنها راه شما در این مسیر پیش رو تقوای خداست. اگر تقوا پیشه کردید در هر کار و عمل اون آینده را میبینید، تلاش بکنید، کار بکنید، اما برای سعادت در اون نقطه همه شما در این صراط رو به جلو هستید. اینجا اختیاری نیست، همه باید برویم، اما میشود درست برویم یا بد حرکت کنیم. تلاش بکنیم با تقوا این نقشه را درست طراحی بکنیم. این راه ماست. تقوای الهی این مسیر را نورانی و راه را روشن می کند و ما را به اوج سعادت نائل. خدایا ما را موفق به فهم این حقایق و عمل به این ارزش‌های متعالی بفرما و ما را در دنیا و آخرت سعادتمند بفرما. یاد شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مقاومت اسلامی، شهدای مدافع حرم، شهیدان اخیر مدافع حرم و شهدای گمنام و همه شهیدان اسلام و امام شهیدان و جان باختگان فاجعه منا و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات را گرامی می‌داریم و به یاد شهید مهراب مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی و همه شهدا و درگذشتگان را گرامی می‌داریم و به ارواح مطهر همه اونها تقدیم می‌کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. نوجوان و روز دانش آموز بسیجی که همزمان با شهادت شهید نوجوان فهمیده است هم گرامی می‌داریم و به همه دانش آموزان و نوجوانان و بسیجیان تبریک می‌گوییم و برای همه اونها آرزوی توفیق داریم و برای موفقیت دانش آموزان عزیزمان و بسیجیان سرفرازمان صلواتی تقدیم می‌کنیم به محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از همه عزاداران، هیئت‌ها، مداحان، روح سرایان، امامان جماعت و اهل منبر و ذکر امام حسین سلام الله علیه و همه مسئولان و تأمین کنندگان امنیت و خادمان به کانون، کاروان عاشورا و سوگواران امام حسین به فضل الهی در این ایام در کشور ما، در شهر ما مجموعه ای از عزاداری های مبتنی بر نظم، وحدت، انسجام و توجه به پیام های متعالی عاشورا و با پرهیز از آنچه که دور از شأن عزای امام حسین هست ما شاهد وقوع اون بودیم و این در اثر هوشیاری و بصیرت و بینایی شما عزاداران سالار شهیدان است، از همه شما و همه کسانی که در تأمین نیازها و امکانات و امنیت این عاشورا و حرکت عزاداری امام حسین تلاش کرده اند باید تقدیر و تشکر کرد. با امیدواریم همه این سوگواری ها در پیشگاه خداوند مورد قبول و عنایت روزافزون قرار بگیرد. چند نکته را به مناسبت هایی که وجود داره عرض میکنم. 13 آبان در پیش رو هست. 13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی، روز تبعید امام، روز کشتار دانشجویان در دانشگاه تهران در زمان رژیم ستمشاهی و روزی که به عنوان مبارزه با آمریکا و استکبار تعیین شده است. این روز را گرامی می‌داریم. همینجا باید تأکید بکنیم که خط مبارزه با استکبار برآمده از گفتمان اسلام و انقلاب اسلامی است و نباید کسانی تصور بکنند که انجام یک مذاکره و توجه به یک قلمروی خاصی در مذاکرات این مانع از دست برداشتن، مانع از توجه به اون خط مبارزه با آمریکا و استکبار میشه. لحظاتی دو ساعت قبل در رزمایش بسیجیان این نکته را عرض کردم که این سخن گزافی نیست. اگر ما میگوییم آمریکا و قدرت استکبار غرب، برای نوجوان و جوان ما باید تفهیم بشه که این یک حس انتقام‌جویی کور نیست، یک حرکت تند بی حساب و کتاب نیست، بلکه این مبتنی بر یک منطقه، بر تاریخ، بر تجربه است. تجربه آمریکا با این همه مظالم و جنایات میگه شما آروم ننشینید، غفلت نکنید. امیرالمومنین سلام الله علیه در عهد مالک اشتر فرمودن اگر جایی هم رفتی وارد مذاکره شدی انجام بده، اما مبادا پس از آن غافل بشوی. ممکن است اونها نقشه ها طراحی کرده باشند. اونها هم که اینجا میگیم یعنی کسانی که صدها جنگ ایجاد کردن، میلیون ها آدم را در دنیا کشتن، اون همه فساد در دنیا ایجاد کردن، اون همه دولت‌های ستمکار رو پشتیبانی کردن، اون همه کشورها رو اشغال کردن، این پرونده اون کسانیست که مقابل شما هستن. بارها عرض کردم این بحثی مقوله جناحی و تفسیر از موضع ساده انگاری نیست، این واقعیته. ما اهل منطقیم، اهل تعامل هستیم، اهل گفتمان حکیمانه هستیم، اما نمیتوانیم اونهایی که وجودشون در ظلم غوطه بره و همه تاریخ اونها ظلم و ستمه، این را فراموش بکنیم. این غفلت خطرناکه. اگر کسانی بخوان تو ذهن نسل جوان ما امروز ما این را بکارند که بعد دنیا گل و بلبل است و همه دنیا امن و آرام است، این مغالطه بسیار بدی است. باید از این مغالطه پرهیز کرد. نمیشه به دستکش‌های نرم آمریکا و امثال آمریکا، به لب‌های خندان اونها اعتماد کرد. اینو نمیشه اعتماد کرد. برای اینکه هر وقت کشورها به این دستکش‌های نرم و لب‌های خندان و شعارهای جذاب اعتماد کردن، ضربه خوردند. ما 100 سال گذشته این تاریخ، این پرونده قطور، این رو باید دید. نسل امروز هم باید این رو بفهمه. این یک منطقه. این که رهبری اینقدر از نفوذ، از احتمال حضور اونها در فرهنگ و اقتصاد و سیاست ما داغ میزنن، به خاطر اینه. ما که نشون دادیم انقلاب اسلامی اهل منطق، اهل حکمت است، رعایت مصالح بشریت و مصالح کشور میکنه. ولی همین انقلاب به ما میگه که بیدار باشید، هوشیار باشید، فریب این خنده ها رو نخورید. این نیاز به آمادگی داره، به هوشیاری داره. 13 آبان امسال در شرایطی که ما بعد از برجام قرار داریم، در شرایطی که خطر نفوذ دشمن وجود داره، در شرایطی که گرگ‌ها در عالم پیرامون ما رو گرفتن، یک معنای خاصی داره. در 13 آبان امسال قطعاً وجدان بیدار ملت ما به همه این گذشته و خطرهای امروز توجه داره، آماده خواهد بود. دانش آموزان ما در صحنه حضور پیدا خواهند کرد و باز هم تأکید خواهم کرد که فریاد مرگ بر آمریکا فراموش نمیشه. تقاضا دارم که برنامه 13 آبان توسط آموزش و پرورش و نهادها جدی گرفته بشه و دانش آموزان عزیز ما با آگاهی و بصیرت در این مراسم انشاءالله شرکت بکنند. نکته دیگر در خصوص رزمایش بسیج امروز، گردانهای امام حسین، گردانهای قدس و بسیجیان عزیز منطقه در رزمایشی بسیار خوب دیروز و امروز در اردوگاه قدس شرکت کردند. من اینجا از بسیجیان و گردانهای شرکت کننده در این رزمایش صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. از برگزار کنندگان و دوستان سپاه سپاسگزارم. از مسئولانی که در رزمایش شرکت کردند و حمایت کردند تشکر میکنم. و باز هم این رو تأکید میکنیم که این رزمایش های بسیجی پشتوانه قدرت نرم جمهوری اسلامی است. امروز نظام ما، انقلاب ما، ناموس و شرف و عزت و کرامت ما در معرض دشمنی هاست و برای سیانت از اونها ما باید هممون بسیجی باشیم، همه در صحنه حاضر باشیم و آماده دفاع از انقلاب اسلام و دین و ملت و کشورمون باشیم. الان ما در نقطه قرار گرفتیم که در فاصله چند کیلومتری ما جریانات داعشی و تکفیری و تندرو هستند در عتبات ما جریاناتی هستن که اگر ما نرفته بودیم امروز کربلا و نجف ما رو نابود کرده بودند، زینبیه ما رو از بین برده بودند. ما هم در درون مرزها در معرض این دشمنی ها و هجمه ها هستیم، هم مقدسات ما و منافع انقلاب اسلام و دین ما در جهان در معرض این خطر هاست. پشت این صحنه ها هم آمریکا و اسرائیل که اساس کارم اونها هستن، در برابر این لایه های مختلف دشمنی آگاهی و هوشیاری و بصیرت ما و آمادگی رزمی ما لازمه. البته یه بخشش آمادگی رزمی است و در کنار اون آمادگی اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است، سلامت اداری است، توجه مسئولان به دردهای مردم و گره‌گشایی. این امرهای مهمی است که باید باشه. مسئولین واقعا وظیفه‌مون بسیار سنگینه. این مردم فداکار، این مردم حاضر در صحنه، این مردمی که شهید میدن، جانباز میدن، آماده هستن، هر جا لازم بوده همراه این انقلاب اسلام بودن، اینا شایستن که خدمت گذاشته بشن. شایسته نیست ما در برابر این مردم شاهد مفاسد اقتصادی باشیم، چپاول به بیت المال باشیم، شاهد کم توجهی به ارزش‌های اسلامی و منافع مردم در سیستم‌های رسمی و اداری باشیم. اینا شایسته نیست. وظیفه ادارات مسئولین در این زمینه بسیار سنگینه و در کنارش هم مردم باید آماده باشن برای همیشه دفاع. اگر ما آماده نباشیم دشمن‌ها خواهند آمد. به برکت دفاع مقدس شما امروز تو همه دنیا سربلند هستید. همین در سخنرانی امروز صبح عرض کردم که اینا آمدن برای قضیه سوریه یک مذاکراتی رو انداختن، اعتنایی به ایران نکردن، بعد رفتن جلو دیدن اونی که میتونه تو عراق و تو سوریه در برابر این خونخاران بایسته ایرانه. بعد بدون این که ما نه تقاضایی داشتیم نه شرطی رو قبول کردیم، خودشون گفتن ایران هم بیاد. البته ما میدانیم این مذاکرات مسئله سوریه و عراق و اشغال اینا رو رفع نمیکنه. چرا؟ برای اینکه دور این میز مذاکره جانی ها نشستند، متجاوزان نشستند. اگر آمریکا و همپیمانان او دست از سر منطقه بردارن، بسیاری از این مشکلات قابل رفعه. پشت صحنه خود شما هستید. حالا یه میز مذاکره را میندازن برای اینکه فضا را تیروتار بکنند. اینو ما باید بفهمیم. ما میریم حرف رو میزنیم، اما میدانیم آنچه که صحنه را تغییر میده، سرنوشت را تعیین میکنه، سپاه و بسیج و قدرت مستحکم ما در ایران و لبنان و سوریه و بغداد و عراق و همه نقاط عالمه و ما این استحکام را باید حفظ کنیم. حرف زدن در جایی که مسئله‌ای باشه زده میشه، اما اون پشتوانه، اون نگاه انقلابی، آمادگی فکری، معرفتی، اقتصادی و رزمی است. این باید صیانت بشه و الا کسی بنا نیست که آزادی و عزت را با ارزانی برای ما تقدیم بکنه. این نیست. اونها آینده خوبی نخواهند داشت. شما قصه یمن رو ببینید. یمن 6 ماه قبل گفتمان انقلاب اسلامی یک گفتمان ضعیفی در حاشیه ای بود. آمریکایی ها و اسرائیلی ها و آل سعود در اونجا قوی بودند. با نفهمی خودشون و خامی خودشون، بی تجربه خودشون، وارد یک آتشبازی شدن که امروز به ضد خودشون تبدیل شده. امروز به برکت انقلاب اسلامی یمن در مسیر انقلاب اسلامی و مسیر راه نورانی ایران اسلامی قرار داره و همین روزها آل سعود دارن تلاش میکنن که یه جوری مذاکره در یمن را بیفته. چرا؟ برای که رفتن جلو. این هم را بدونید الان بچه های انصار الله و ارتش یمن کیلومترها از خاک عربستان را در دست دارن. اگر هم اراده بکنن خیلی میتونن جلوتر برن. قرارشون نیست که کارو بکنن. خب اونا آمدن زیر ساختا رو تخریب کردن، هزاران نفر آدم رو کشتن، کودک و زن و بچه و اینا رو به خون تپانده ان، خیلی ظلم کردن، اما چیزی نهایتا به دست نخواهند آورد. بعد از این هم بدونن حالا فاجعه منا پرونده فراموش نشدنی برای شما خواهد بود، مظالم شما در یمن فراموش نخواهد شد، ستمهای شما در بحرین فراموش نخواهد شد و همپیمانی شما با اسرائیل و آمریکا هیچ وقت فراموش نخواهد شد. شما کوچک بوده اید، کوچکتر خواهید شد و به فضل خدا امواج انقلاب اسلامی و بسیج نورانی ما در عالم تومار شما و اربابان شما را در هم خواهد پیچید. داشته باشید برای منافع خودتون دست از این کارهای دیوانه وار و جنون آمیز برمیدارید، اینجور منطقه رو به آتش نمیکشید، حرف آمریکایی‌ها رو گوش نکنید و اگر عقل داشته باشید نباید وارد این بازی‌های خطرناک بشید. اعدام شیخ نمر چیزی نیست که شما از عهده اون بر بیایید، اگر هم بر بیایید این خون شما را ساقط خواهد کرد. و نهایتاً من تأکید میکنم هم بر راهپیمایی 13 بهمن، 13 آبان، هم تشییع جنازه شهیدان گمنام، اینها ودایع الهی و مهمانهای عزیز ما هستند که فضای شهر ما رو نورانی و روشن و معطر میکنند. از اقداماتی که برای استقبال و تشییع جنازه های شهدای گمنام شده تشکر میکنم. انشاءالله جوانهای ما، مردم ما در هم وداع با این شهدای گمنام که در همین جا یک شنبه شب ظاهرا برگزار میشه، هم در تشییع که دوشنبه برگزار میشه، امیدواریم یک حماسه خوبی همه عزیزان بیافرینند. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا اموات و در گذشتگان ما، در گذشتگان از این جمع را، در گذشتگان در فاجعه منا را ببخش و بیامرز. ارواح تابناک شهیدان، شهدای این جمع، شهدای گمنام و شهیدان دانش آموز، شهیدان بسیجی و امام شهیدان را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. باران رحمت و برکتت را بر ما نازل بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدایا سلام و درود ما را به محضر آقای من حضرت ولی از ابلاغ بفرما. ما را زمین ساز ظهور آن حضرت مقرر بفرما. خدمتگزاران به اسلام و کشور و انقلاب و مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سلام.